بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 313، سطر 8. و فی قوله و السمع دل الى آخره اشارتون الى ضعف مستدل بهی بعضه. بحثمون در این بود که خداوند سمیع است و بصیر. این مدعا رو گفتیم با دلیل نقلی می توانیم اثبات کنیم. بعضی ها معتقدند که این مدعا با دلیل عقلی هم اثبات میشه و دو دلیل عقلی هم اقامه کردند. ما اون دو دلیل عقلی رو ذکر میکنیم، هر دو هم رد میکنیم و نتیجه میگیریم که راه اثبات این دو صفت فقط نقله. خواجه هم وقتی میگه و سمع و دله، اشاره به همین داره که در این مسئله عقل راه نداره و دلیل عقلی نداره. پس با کلام و سمع و دله داره به رد این دو دلیل عقلی اشاره میکنه. این دو دلیل عقلی دو دلیل عقلی ناقص هست و الا ما میتونستیم بگیم عقلن و سمعن خدا سمیع و بصیره، در حالی که میگیم فقط نقلن خدا سمیع و بصیره، نه عقلن. پیداست که دلیل عقلی در دستمون نیست، پس این دو دلیل عقلی رو قبول نکرده. اگر قبول میکرد نمیگفت دلیل عقلی نداریم، نمیگفت دلیل ما بر این مسئله سمعیه. خب ما این دو دلیل عقلی رو شروع میکنیم به ذکر کردن تا بعدن هر دو رو رد کنیم. دو دلیل رو پشت سر هم ذکر میکنیم، بعدن شروع میکنیم به رد هر دو. دلیل اول یک قیاس اقترانی مرکبه. سقراش اینه انه تعالی حیون، خب این واضحه، اثبات هم نمیخواد، در جای خود ثابت شده خدا حیات داره. قبلا هم درباره حی بودن خدا بحث کردیم. کبرا اینه که و کل حیین سمیعون و بصیر. این کبرا مهمه، اما وقتی میخوام جلیل رو رد کنیم همین کبرا رو رد میکنیم. و کل حیین سمیعون و بصیر. البته کبرا به این صورت نیست که من عرض کردم، کبرا اینطور داره و کل حیین یسهو ان یکون سمیعن و بصیرن. یسهو ان یمکنو، حکم جزمی تو کبرا نمی کنیم، حکم به صحت یعنی امکان می کنیم. بعد نتیجه می گیریم فالله تعالی یسهو ان یکون سمیعن و بصیرن. این نتیجه رو مقدمه قرار می دیم برای قیاس بعدی. اینطور می گیم ان الله تعالی یسه و ان یکون سمیعا و بصیرا. بعد کبرا زمین میکنیم، آنچه در مورد خدا صحیح است واجب است، آنچه در مورد خدا ممکن است واجب است، زیرا خدا حالت بالقوه نداره که چیزی نسبت به او ممکن باشد بعدن واجب شود، بلکه از اول بالفعله. پس بنابراین آنچه در مورد او ممکنه از اول باید گفت واجبه. نتیجه میبینیم فیجب ان یکون الله سمیعا و بصیرا، نه فیمکنو و یسهو، بلکه یجب ان یکون سمیعا و بصیرا.
قیاس بعدی به خاطر اثبات وجوب
است. بعد این قیاس بعدی فقط اثبات وجوب میکنه. قیاس اول اثبات کرد امکان سمع و بصر رو برای خدا. قیاس دوم امکان رو تبدیل کرد به وجوب و معلوم شد که خداوند بالوجوب سمیع است و بصیر. خب دلیل عقلیه و دلیل عقلی هم میتونه اثبات کنه که خداوند سمیع و بصیره. این دلیل اوله.
ما اینجا بحثمون بخواد سمیع و بصیر رو برای خدا اثبات کنیم، چه ضرورتی داره که بخواییم وجوبش رو اثبات کنیم؟ ما بخواییم خدا سمیع و بصیر هست یا نه؟
خب
یه ضرورتی نداره، ما بخواییم وجوبش رو برای خدا اثبات کنیم.
خب سمیع و بصیر هست، چجوری سمیع و بصیره؟ ممکنه، یعنی بالقوه سمیع و بصیره. اگر شما بگید امکان دارد سمیع و بصیر باشد، نه وجوب دارد، منش اینه که بالقوه است. بالقوه سمیع و بصیره، بعد که بالفعل شد میشه واجب. ما میخوام از اول ثابت کنیم که خداوند سمیع و بصیر است.
امکانیت مقابل بالقوه نیست.
امکان با بالقوه یکیست.
امکانی که میگیم ولی ممتنع نیست.
نه، امکانی که بگیم، اینجا امکان که میگیم یسه هست. یسه ها یعنی به قول شما حالا بگید ممتنه نیست. ممتنه نیست دو فرض داره، یکی اینکه واجب باشه، یکی اینکه ممکن باشه. اگه ممکن باشه بالقوه است، ما میخوام قسم واجبش رو ثابت کنیم. برفت شما اینجا یسه ها رو منه لایمتنه بگیرید و شامل امکان هم قرار شدید، شامل وجوب و امکان خاص. امکان خاص که در مورد خدا غلطه دیگه، چون معنیش بالقوه بودنه. ما میخوام ثابت کنیم که واجب. یعنی الان وقتی میگیم یسه ها، یا از اول به معنی امکان خاصه یا نه شامل امکان خاص هم هست. هر دوش ما در مورد خدا ممتنه، امکان خاص در مورد خدا ممتنه. چه امکان خاص تنها رو این دلیل ما افاده کند، چه امکان خاص یعنی مردد بین امکان خاص و وجوب رو افاده کند، در هر دو امکان خاص مطرحه و در مورد خدا ممکنه. پس ما باید وجوب رو اثبات کنیم، ولی خدا میشود بالقوه سمیع و بصیر.
امکان
بگیری
خاص
نمیدیه، امکان منه آم بگیرید. امکان آم مگر دو تا فرد نداره؟ یکی امکان خاص، یکی ضرورت. پس اگر امکان آم رو در خدا به کار ببرید، حکم کنید به این که فرد وجوب رو دارد، این همون مفاد قیاس ثانیه.
امکان آم امکان خاص رو داره؟
بله.
امکان خاص که نفع ضرورت میکنه دو طرف.
امکان آم امکان خاص هم داره.
امکان آم نفع ضرورت میکنه طرف مقابل.
بله.
ما اینجا داریم امتناع رو برمیداریم. حالا در مورد
امکان خاص، امکان خاص در وقتی که ببینید امکان خاص ثبوتیش با وجوب جمع میشه، سلبیش با امتناع جمع میشه. اینطوره دیگه.
شما الان دارید
امکان عامو دارن میگید،
امکان عامو امکان خاص و امکان خاص رو عام میگیرید، در حالی که منطقیون
من امکان عام رو عام میگیرم.
خب امکان عامو عام میگیرید، لازم نیست امکان خاص باشه که.
دو تا احتمال داره دیگه، دو تا مصداق داره. امکان عام دو مصداق داره، یکی امکان خاص، یکی وجوب. یا در سلبی های دو مصداق داره، یکی امکان خاص، یکی امتناع. امکان عام در ایجابی دو تا مصداق داره، یکی امکان خاص، یکی وجوب. امکان خاصش در مورد خدا ممتنه و ما با قیاس دوم میخوام منحصر کنیم امکان عام در مورد خدا رو به وجوب که امکان خاص منتفی بشه. پس چه یسه ها رو من امکان خاص بگیرید چون در خدا ممتنه باید ورشتا اینجاش وجود بذارید، چه یسه ها من امکان آم بگیرید چون شامل امکان خاص و وجوب هر دو میشه، باز باید امکان خاص رو کنار بذارید. ولی لازم میاد که خدا بالقوه سمیع و بصیر باشه. ما هم داریم همین کاری میکنیم که شما انتظار دارید. ما هم داریم میگیم با قیاس دوم میگیم که این امکانی که در اینجا آمده ناظر به وجوبه، ناظر به امکان خاص نیست. یعنی امکان رو امکان آم میگیریم و میگیم ناظر به فرد وجوبشه، ناظر به فرد امکان خاصش نیست. ولی امکان آم که شامل امکان خاص هم میشه که. امکان آم در موجبات هم ضرورت رو شامل میشه هم امکان خاص رو، یعنی هم وجوب رو هم امکان خاص رو. در سوالب هم امتناع رو شامل میشه هم امکان خاص رو. در هر دو حال امکان خاص رو شامله امکان آم. در سوالب وجوب رو هم امتناع رو هم شامله، در موجبات وجوب رو هم شامل.
همین بحث ما تو سمیع و بصیر بودن، میتونیم امکان خاص رو بیاریم؟
بله.
خب امکان خاص که نفی ضرورت رو طرف میکرد،
اینو به منطقی، اینو به منطقی این بگید. منطقی این گفتن که امکان عام دو فرد شامله، یکی امکان خاص، یکی وجوب، یا یکی امکان عام، یکی امکان خاص، یکی امکان. بله.
بحث مصداقی خودمون مثلا امکان خاص وارد نمیشه.
اگر شما یسه ها رو من امکان آن بگیرید، چرا امکان خاص نیست دوش؟
بله همون جایی که منطقی مونده میشه.
برای دیگه اگر شما یسه ها رو من امکان آن بگیرید، امکان خاص توش هست. وقتی امکان خاص توش باشه در مورد خدا ممتنه میشه. ما ناچاریم که اون فرد دیگر رو که وجوب ثابت کنیم، قیاس ثانی این کارو میکنه. پس قیاس دوم به ما داره کمک میکنه. خب روشن شد که با قیاس مرکب به قول این آقا میتونیم اثبات کنیم که خدا سمیع و بصیر هست، نه بالقوه سمیع و بصیره، بلکه بالفعل سمیع و بصیره. پس هم دلیل عقلی دارن هم دلیل نقلی. ایشون اینو قبول نمی کنه. صفحه 313 این سطر 8 و فی قول خواجه که فرمود و سمع و دله الی آخرهی که دلالت رو به سمع و نقل نسبت داد نه به عقل، از اینجا فهمیده می شود که ایشون دلایل عقلی قبول نداره در این با دلیل سمعی رو فقط قبول داره.
حصر نیستش که همین عبارت خواجه از سمع و در حصری نمیرسونه، میگه سمع دلالت میکنه، این دیگه ما معنی نمیگیره که بگیم
درسته
اشاره است،
نه درسته که
ایش
درسته که حصر نیست، ولی میگو خواجه میتونست بگه که خداوند سمیع است و بصیر. چرا اینطور تعبیر کرده؟ میگه و سمع و دله. جاهای دیگه مثلا فرض کنید که خداوند عالم است، نگفته سم دلالت کرده که خدا عالم است، گفته خدا عالمه دلیلم آورده. اینجا میگه بس سم و دله، این که میگه بس سم و دله درست حس به کار نبرده، ولی نشون میده که ایشون دلالت عقل قبول نداره، لذا میگه بس سم و دله. نشون میده، نه اینکه تصریحه، به قول خودشون اشاره است. البته اشتباه گفتم، اشاره نیست، تصریحه، اشاره به ضعف اون دلیله، اشاره به ضعف دلیل عقلی است و تصریح به این است که دلیل ما سم است، تصریح به اینه که دلیل ما سمه. خب میبینید اگر دلیل عقلی ما در اینجا داشتیم، خواجه هیچ وقت نمیگو بسم و دلله، حتی بدون حصر. الان بسم و دلله با این که کلام حصری توش نیست، با اینکه کلام حصر توش نیست، ولی حصر رو ازش در میاریم، به خاطر اینکه ایشون میتونست بگه که دلیل داریم، یا اصلا به طور کلی نگه دلیل داریم، بگه خدا سمیع است و بصیر. اینکه میفرماید سمع دلالت بر این مسئله میکند، پیداست که عقل قبول نداره. واقعا اگه
میگفت خدا سمیع و بصیر است، این مدعا بود، دلیلی نداشت واسش که
خب
به یکی از دلایل اشاره میکنه،
یعنی دلیل
شما اگه بگه خدا سمیع و بصیر است، این مدعاست، ولی خب یکی از دلایل میاد،
اگر
عبارت اینو نمیرسونه که خواجه مد نظرش
نه دلائل یکی دلائل از دلایل یکی از دلایل میاره، حرف دیگه. ببینید اگه بگه خدا سمیع و بصیر، یعنی ادعا کنه، بعد دلیل نقلی بیاره عقلی نیاره، این دلیل برای این نیست که عقلی رو قبول نداره، شاید نخواسته بیاره. البته یه ذره آدم استشمام میکنه که دلیل عقلی رو قبول نداره، ولی هیچ صراحت نداره. اما اگه بگه وسم او دله، اصلا دلیل عقلی رو اعتنا نکنه، بگه وسم او دله، اون وقت چی میشه؟
ایشون میفهمن
رو قبول داره
تقدیر و محب و تأخیر هست میرسونه دیگه،
اون اصلا رد شده
سم او دله، دل سم او و سم او دل
اصلا اینجا
چی تقدیم شده
برای رد کسایی که دلیل عقلی آورده بوده، برای رد که اونا اکران هست میرسونه، چون برای رد که اونا هم نمیشته کنه، چون این قوی بود از سم او دل دلالت میکنه بر زهر قولی بعضی هایی که او بعضی ها خواهی بر دلیل عقلی شاید شده.
نه شکی نیست که خواجه داره اشاره داره به این که دلایل عقلی قبول نداره، عبارت روشن مسئلهش. حالا حسرم نباشه این مطلب رو میفهمونه، چون یه شخصی که داره استدلال میکنه، همه حرفاشون با استدلاله، میگه سم دلالت میکنه، خب پیداست که دلیل عقلی قبول نداره. بله اونا همینه، فرق نمی‌کنه. بله حالا حصر نباشه، آیا استفاده حصر نمیشه؟ شما دنبال لفظ الا و انمایی، خب بله نیست
مطلق
حصر هم بفرمایید نیست، آیا از این دلیل، از این عبارت حصر استفاده نمیشه با توجه به قرائنی که ما داریم؟ آخه یه نفر که دنبال استدلال بر مدعاست، اصلا به عقل کاری نداشته باشه، بیاد بگه نقل دلالت کرده.
خب
کسی که ببینید دنبال دلیله، یه وقت مطلب رو میخواد بگه با یه دلیل اکتفا کنه بره، ولی یه نفری که اصلا کتاب نوشته تمام دلایل رو میخواد جمع کنه،
بعد تجربه اعتقاد
در مقام بیان بوده ذکر نکرده
که همه دلایل جمع کنه تجرید و اعتقاد نمیشه اسم که تو
یعنی اگه دلیل عقلی
در مقام بیان ذکر نکرده
اگه دلیل عقلی داریم قوی تر از دلیل نقلی برای این علوم عقلیه نیست دلیل عقلی برای علوم عقلیه از دلیل نقلی قوی تره و این چه آدمی کچلیقی باشه که دلیل ضعیف رو گرفته باشه دلیل قوی رو بذاری کنار خب معلومه دلیل قوی رو قبول نداشته نه این که دلیل ضعیف رو مطرح کنه آخه آدمیش که کارش استدلاله نه همه ادله رو جمع کنه بالاخره اگه دلیل عقلی داشته باشه به خاطر قوت دلیل عقلی باید بیارتش وقتی ایشون میگه من دلیل عقلی وقتی میگه دلیل سمعی دلالت کرده ولی اون مفهوم میشونه که دلیل عقلی دلالت کرده اون مفهوم قویه پس عبارت لازم نیست مفید هست باشه نشون میده که ایشون دلیل عقلی قبول نداره اگه دلیل عقلی قبول داشت اینطور تعبیر میکرد شما خودتون قطع نظر از خواجه اگه دلیل عقلی رو قبول داشتین دلیل عقلی رو قبول داشتید با یه نفرم صحبت میکردی میگفتید دلیل نقلی دلالت کرده مگر این که بله مخاطبتون طرفدار دلایل نقلی باشه اون وقت بهش میگفتیم دلیل بله دلیل نقلی دلالت کرده اون قانع میشد اما اگه مخاطبتون با هر دلیل قانع میشه و شما هیچ وقت دلیل عقلی رو کنار نمیذاشتید نمیگفتید دلیل نقلی میگفتید عقلی و نقلی هر دو دلالت میکنه تا کلامتون و مدعاتون بهتر اثبات کنید اینا شما که مثلا نمیخواستید کلام بنویسید بازم اینطوری بودی ولی ایشون میخواد علم کلام بنویسه به دلیل عقلی بیشتر اعتماد داره اون میگه سم دلالت کرد خب بدیش که عقل قبول نداره بله دیگه اصلا بیشتر جاهایشون دلیل عقلی میابرد حالا اینجا میگه دلیل سمعی داریم یعنی عقلی نداریم
این برمیگرده به این مسئله این کفر که ما همه چیز میتونیم با عقل اثبات کنیم یا نه عقل ببخشید این کلمه بهتره ما نه عقل میتونه هر چیزی رو اثبات کنه یا نه این کفر رو اگه ما بتونیم یه جلسه روش بحث بکنیم همه این مشکلات حل میشه
نه نمیتونه
عقل رو نه ما
عقل نمیتونه اثبات کنه میشه
عقل استاد یه بار میگیم ما نمیتونیم الان مثلا حضرات معصومین بپرسیم با دلیل عقلی برای ما بیارن نماز صبح 42 رکعت نمیتونم بیارم با دلیل عقلی حضرات معصومین
بله
میتونم بیارم نمیتونم بیارم
نه
میگم دیگه باید این کبرا وضع بشه که عقل به موقع عقل میتونه همه چیز رو اثبات کنه یا نه اگر اینو قبول کردیم موجبه جزئیه
اگر عقل به ماه و عقلان اگر عقل میتونست به ماه و عقلان همه چی رو اثبات کنه ما ایتش رو پیغمبر نداشتیم خدا عقل به ما داده بود همه چی رو اثبات میکردیم
عقل ما که با ماده و اینا سر کار داره
یعنی شما ببینید شما میفرمایید که مرتبه خفی و اخفا میتونه مصالح عبادات رو بفهمه و اثبات کنه که نماز صبح باید دو رکعت باشه اون که عقل نیست خفی اخفا که عقل نیست مرتبه عقل نمیتونه اثبات کنه چون کاربرد عقل در یه حد محدودی است از اونجا بگذره دیگه نمیتونه وارد اثبات بشه شما دارید میفهمید عقل معصومین بر خودشون میتونه اثبات کنه برای من نمیتونه اثبات کنه چون عقل من در اون حد نیست که بفهمه من با تعبدن قبول کنم
این مضافانه نشمانه عقل من کاری ندارم خود عقل کار دارم
عقل یعنی عقل یعنی عقل خدا عقل خدا همه چی میدونه
وقتی مضافانه در میاری ببینید این
نه خب این که اصلا درست نیست بگیم عقل خدا یا عقلی که از مرتبه عقلی گذشته و تمام عالم خلقت رو شهود میکنه اون میتونه اثبات کنه خب اول اون میتونه اثبات کنه اون که چیزی ازش مخفی نیست من بحث در عقل دارم حالا میخواد عقل من باشه میخواد چیزی دیگه باشه که در مرتبه عقل منه اونی که عقل برد داره اثبات میکنه اونی که بردشو نداره اثبات نمیکنه عقل معصومین که فوق عقله خدا هم عقله معصومین هم عقلن ما هم عقلیم این که ما میپرسیم دلیل عقلی داریم این دلیل عقلی خودمون کارو به خدا نداریم خدا همش دلیله یعنی اینطور نیست که بگیم عقل راه دارد یا نه حتی عقل خدا راه داره خب عقل خدا معلومه راه داره که توش بحث نمی کنیم شما اصلا بحث آوردید یه جدیه که نباید داریم بله می فهمید عقل من نگو عقل بگو خب بله من قبول میکنم
عقل اون عقل میتونه اثبات کنه
اون عقل میتونه اثبات کنه به درد من چی میخوره اون به چه درد من میخوره خدا میتونه اثبات کنه ولی من نمیتونم اثبات کنم خب چون خدا اثبات میتونه بکنه، نقل میکنه، من نقلشو قبول میکنم. شما دارین تایید میکنین ما رو. وقتی خدا میتونه اثبات کنه و من نمیتونم اثبات کنم، پس من به نقلی که از خدا میشه باید اعتماد کنم و دلیل نقلی درست میشه. امام میتونه اثبات کنه، عقل او میتونه اثبات کنه، عقل من نمیفهمه. عقل او اثبات کرده، من بس باب این که از جانب او بر من نقل شده قبول میکنم. پس عقل او وقتی اثبات کند برای من میشه در حکم نقل.
بله خیلی مباحث اصلا میتونه بگیم ما دلیل عقلی نداریم.
خیلی مباحث ما دلیل عقلی نداریم. در تعبدیات همش همینه. در تعبدیات دلیل عقلی نداریم. چه گفتیم چه؟ نه جرأت هم داریم بگیم نمیترسیم. در بسیاری از امور ما دلیل عقلی نداریم.
خود حکما میگن بله.
تو جزئیات اصلا دلیل عقلی نداریم. تو تعبدیات هم نداریم. جزئیات تعبدیات چقدر زیاده. حالا خیلی موارد ما دلیل عقلی نداریم. صفحه 313 سطر 8 مثل که من گفتم اینا. و فی قوله و سمع دل الی آخره اشاره است الی ضعف مستدل بهی بعضهم. استدلال یعنی استدلال عقلی کرده، اونم به صورت یه قیاس مرکب. خواجه داره اشاره میکنه به ضعف این استدلال. استدلال کردن علی کونهی تعالی سمیعن بصیرن و هوا، یعنی اون مستدل به، یعنی اون دلیل، اون دلیلی که عقلا میخواد ثابت کنه خدا سمیع بصیره، عبارت از اینه و هوا انه تعالی حیون و کل حیین یسه و اتصافه به سمع و بصر. این کبراست که با یسه ها آمده نتیجه میده که فالله تعالی یسه ها ان یتصف به سمع و بصر. این نتیجه رو صغرای قیاس بعدی قرار میدیم. این کبرا رو به زمین میکنیم. کل ما یسه و فی حقیه سبحانه یجب ان یکون ثابتن لهو بالفعل. هرچی که صحیحه واجبه لبراعت یعنی القوت و الامکان. چون خدا از قوه، از امر بالقوه و امکان خاص مبراست. چون از این دوتا مبراست پس باید برش وجوب اثبات کنیم. بنابراین اگر اتصاف به سمع و بصر برای او ممکن است، یعنی برای او واجب است. این دلیل تموم شد. این دلیل عقلی بود بر مدعا. من ابتدایی که وارد بحث شدم گفتم که دو دلیل عقلی داریم. همین دلیل رو داریم، دو دلیل نداریم. برای تکمیل این دلیلشون دو دلیل آوردن که بعدن اشاره میشه. الان فقط هم یه دلیل رو داریم. بعد اینا برای این که این دلیلشون تکمیل کنن دو دلیل آوردن که اون دو دلیل رو ذکر میکنی و رد میکنی. الان برای این، الان دقت کنید، برای این دلیل عقلی اشکال میکنیم. فرار از اون اشکال دو دلیل با دو دلیل میشه که اون دو دلیل رو رد میکنیم. پس توجه کنید، اول یه دلیل عقلی آوردیم، بعد اشکال میکنیم. برای اینکه این اشکال وارد نشه دو دلیل میاریم که تکمیل کند این دلیل عقلی ما رو و اشکال ازش برطرف کنه. بعد اون دو تا دلیل رو که اشکال رو میخوان برطرف کنن باطل میکنیم. قهرن اشکالی که الان وارد میکنیم بر این دلیل عقلی وارد میمونه، دفع نمیشه. و ذالک اشاره است به ضعف که در سه خط قبل آمد. اشاراتون الی ضعف مستدل بهی بعضهم. چرا ضعیف از وزالک؟ این وزالک رو خوب بود سر خط می‌نوشت، متصل نوشت، آدم نمی‌فهمه که فکر می‌کنه دنباله استدلاله، در حالی که اینجا جواب استدلاله. ایشون می‌فرماد که حیات مستلزم سمع و بصره یا مقتضی سمع و بصره. مستلزم تخلف نداره، هر جا حیات باشد سما بسرم خواهد بود. اما اقتضا معنیش اینه که قلب غالبا این چنینه، حیات اقتضای سمع و بصر داره، برای ما هر توش کافیه، چه اقتضا باشد چه استلزام باشد. ولی حرف ما اینه که حیات حیوانی اقتضای سمع و بصر دارد، نه مطلق حیات، حتی حیات الهی. در مورد حیات الهی اول کلامه، از کجا میگید اقتضای سمع و بصر یا استلزام سمع و بصر داره؟ بله، تجربه‌ای که کردیم در حیات حیوانیه. ولی ما برامون حالا کافیست اگر حیات حیوانی رو به عنوان اشکال نیاریم، کافیست که ثابت کنیم حیات مقتضی سمع و بصره، استلزام هم نگیم بازم کافیست، ولی به شرطی که مطلق حیات رو بتونیم اثبات کنیم که مقتضی سمع و بصره. دو دلیل آوردن برای این که ثابت کنن که مطلق حیات مقتضی سمع و بصره. حالا مستلزم هم که نیست، مقتضی هست، مقتضی هم هست که کافیه. دو دلیل، و ما هر دو دلیل رد میکنیم، همین جواب میگیم، میگیم بله حیات مقتضی هست ولی حیات حیوانی. توجه کنید، اونها دو دلیل آوردن برای این که حیات مقتضیه، تفصیل هم ندادن بین حیات حیوانی و حیات الهی، تفصیل ندادن. ما اون دو دلیل رد نمی کنیم، ولی عمومیتشون رو برمی داریم. مقتضی بودن حیات حیوانی رو می دونیم که مقتضی سمع و بصره، ولی این چنین نیست که به خاطر اینکه حیات حیوانی مقتضی است حکم کنیم که همه حیات ها مقتضی هست، حتی حیات الهی. پس توجه کنید، اینها رو الان ابتدا می خواهیم دو دلیل اقامه کنیم برای این که حیات، کاری هم به قید حیوانی و الهی نداریم، برای این که حیات مقتضی سمع و بصر هست. این دو دلیل اقامه میکنیم. بعد که دو دلیل تموم شد جواب میدیم، میگیم اقتضا رو قبول داریم اما تو حیات حیوانی، و بحث ما در حیات حیوانی نیست. پس این دو دلیل شما در مورد بحث ما کاری ندارند، برفرضم تمام باشند به درد ما نمیخورند. ایشون میگه غایت دلائلی که بر این مدعا آوردن، مدعا این بود اقتضاء حیات لسم و البصر، غایت دلیلی که بر این مدعا آوردن دوتاست، یکی صبر و تقسیمه، یکی فاقد شی نیست یا کامل واجد همه کمالات هست، واجد کمال هست یا همه کمالات. این دو دلیله، من با خلاصش اشاره کردم، حالا تفصیل میدم. اما صبر و تقسیم، صبر و تقسیم دو جور تبیین میشه، یکی این که ما نگاه میکنیم میبینیم امری دائر مدار امریست، میگیم به این طور که اگر اون امر اول باشد این دومی خواهد بود، اگر اولی نباشد دومی هم نخواهد بود، پس این دومی وجودن و عدمن دائر مدار اولیه، وجودن و عدمن دائر مدار اولیه. مثلا قوه مثلا ادراک ما دائر مدار قوه ادراکه، اگر قوه ادراک باشد و آفتی نداشته باشه ادراک حاصله، اگر قوه ادراک نباشه ادراک حاصل نیست. دومی وجودن و عدمن وابسته به اون اولیه، یعنی ادراک وجودن و عدمن وابسته به قوه ادراکه. اگر قوه ادراک وجود داشت، خود ادراک هم وجود خواهد داشت. اگر قوه ادراک عدم داشت، خود ادراک هم عدم خواهد داشت. در وجود و در عدم ادراک وابسته به قوه ادراکه. اینا میگن که این چنین که ما در وجود سمع و بصر و عدم سمع و بصر ملاحظه میکنیم، میبینیم هر جا که حیات هست این دوتا هم هستن، هر جا که حیات نیست این دوتا نیستن. پس این دوتا وجودن به حیات وابستن، عدمن هم به حیات وابستن. یعنی عدمشون با عدم حیات، وجودشون با وجود حیات. شاهد مطلب اینه که سنگ رو نگاه میکنیم میبینیم سمع و بصر نداره. حالا اگر خدا به همین سنگ حیات داد، یعنی سمع و بصر پیدا کرد، از اینجا کشف میکنیم که سمع و بصر وابسته به حیاته، وجودن و عدم. این سنگ حیات نداشت، سمع و بصر نداشت، حالا که حیات پیدا کرد سمع و بصر پیدا کرد. این از همون راه صبر و تقسیم به قولیشون. یه جور دیگه هم صبر و تقسیم رو بیان میکنیم و اون اینه که حی رو ملاحظه میکنیم، یه موجودی که حی ملاحظه میکنیم، میبینیم اوصاف متعدد داره. حی هست، مثلا فرض کنید متحرک هست، فرض کنید که آدم شریفی هست، خیلی اوصاف برش هست. نگاه میکنیم سمع و بصر رو از کجا، از کدوم صفت میتونیم بگیریم؟ میگیم به متحرک بودنش ربط نداره، از متحرک بودن نگرفتیم، از شریف بودن نگرفتیم. بعد آخر سر وقتی جستجو میکنیم میبینیم از حیات گرفته. یعنی این سمع و بصر رو به هیچ کدوم از این اوصافی که این موجود داره نسبت نداریم، فقط به حیاتش نسبت دادیم. این هم یه نوع صبر و تقسیمه که تقسیم میکنید این موجود رو به صفاتش و تمام صفاتش رو ملاحظه میکنید، میبینید که این چه که مورد نظر شماست، یعنی سمع و بصر، به هیچ کدوم از اون اوصاف وابسته نیست ولی به حیات وابسته است. این تقریبا، این بیان دوم تقریبا عبارت خود بیان اوله و با بیان اول تکمیل میشه. ولی شما از کجا میتونید بفهمید که این صفت وابسته به حیات، وابسته به چیز دیگه نیست؟ وابسته به چیز دیگه نیست شاید خیلی راحت بفهمید، ولی وابسته به حیات هست از کجا میفهمید؟ از همون بیان اول میفهمید. سنگ و بی حیات میبینید، میگه سما بسر نداره، حیش میکنید میبینید سنگ و سما بسر پیدا کرد. پس این دوتا بیانی که برای صبر و تقسیم پشت سر هم میان، یکی مکمل دیگری است، نه دوتا بیان باشه. و من دوتا بیان قرارش دادم برای وضوح مطلب بود. خود مرحوم لاهیجی هم دقت میکنید دوتا بیان رو پشت سر هم میاره. اول اون بیان اولی که عرض کردم میاره، دوم بیان دوم رو که مکمل بیان اوله. حالا کسی دلش خواست دوتا رو جدا کنه اشکالی نداره، ولی خب به اون سرانجام یقین نمیرسه مگر این دوتا رو با هم یکی کنه، یکی رو مکمل دیگری قرار بده. و ذالک، یعنی ضعف این استدلال و دلیل عقلی، به خاطر این است که این دلیل متوقف است بر این مقدمه که ان الحیات فی القالب تقتضی صحت السمع والبصر. اون کبرا میگفتش که کل حین یصح اتصافه به سمع والبصر، یعنی حیات اقتضا میکند غالبا صحت اتصاف رو. این دلیل همونطور که توجه دارید بر این مقدمه، یعنی کبرا توقف داره، دلیل یه قیاس بود، یه کبرا جزء اصلی قیاسه. پس مدعای شما بر این مقدمه که کبرا یه دلیلتون بود توقف داره، واضحه که توقف داره. این کبرا رو چطوری اثبات میکنید؟ شما دلیلتون در صورتی تمام است که صغرا و کبرا رو اثبات کنید. اگه صغرا بدیهی است یا در جلیه اثبات شده، موظفید کبرا رو اثبات کنید. اینجا همینطوره، الله تعالی حیون، این در جلیه اثبات شده، یا شاید هم بدیهی باشه، حالا شاید بدیهی نباشه. اگه کسی به ادعای بلاغت کند، یا لااقلش اینه که بگه جای قبل ثابت کردیم، این صغرا مفروغ عن میشه و مفروغ عن هم هست، چون ما در جا قبل در قبلا بحث کردیم در حیات خدا برد. اما کبرا احتیاج به اثبات داره. این کبرا رو چطور اثبات میکنید؟ کلام شما متوقعه بر این کبراست، کبرا چطور اثبات میشه؟ شون میگه با دو دلیل اثبات کرده، که بعدا بیان میکنم هر دو دلیلشون خرابه. و کبرا میشه خراب یا بدون دلیل. اگر بدون دلیل شد نمیتونه تو قیاس به کار گرفته بشه و استدلال شما رو تمام کنه. لتوقفه، این دلیل ضعیفه چون متوقف است بر کبرایش. کبراش این بود که ان الحیات فی الغالب تقتضی صحت ثمر بالاثر. خب حالا آیا این کبرا رو میشه اثبات کرد یا نه؟
بله الان کبراشون بود،
کبراشون بود دیگه. بله
ولی کبرای اونا کلی بود، این داره رد کبرای اونا میکنه چون میگه فی الغالب.
نه کبرای اونا اون بود، کل حیین
اون یه موجود کلی هست.
بله
اینجا داره کلمه فی الغالب رو میاره.
باشه
میگه این رد کبراشونه.
این رد کبرا نیست، این دلیلشون توقع بر این داره. یعنی دلیلشون توقع بر رد کبرا داره.
موجبه
کلی
نگفتن، موجبه کلی
گفتن. آرش ها رو بگیریم به ضعف، همشون درست رو بگیریم. یعنی ضعفش به خاطر این که توقف مطلب بر غالبیت نکنه،
توقف داره مطلب بر این مقدمه و این مقدمه رو به دو دلیل اثبات کردند، اون دو دلیل باطله، پس این مقدمه اثبات نشده است. اینطوره دیگه، ضعف دلیلشون به خاطر اینکه از یه مقدمه استفاده نشده بهره برده، از یه مقدمه اثبات نشده استفاده کرده. کل بگم غالبا من ببینید کل حین یسهو از این قلبه از اینجا در میاد. کل حین یسهو اتصافو به سبب بسر، یعنی در قالب یقتضی صحت سما بسر. بله همون یومشناس دیگه. بله فی القالب تقتضی صحت سما بسر رو، هم موجب کلی اونم همین بود، فی القالب توش بود. فی القالب توی عرض کردن در موجب کلی اونها، یعنی در کبرای اونها استلزام هم کافیست، اقتضا هم کافیست. حالا حد اقلش رو که اقتضاست گرفتیم، اگه استلزام رو بگیریم که بدتر میشه. تو کلام اونها نیمده که تقتضی یا تستلزه، ما حد اقلش رو که تقتضی میگیریم، حد اقل رو رد میکنیم. وقتی حد اقل رد شد، حد اکثر رد شده دیگه. علایالن عبارت ظاهرش اینه که دلیل شما توقع بر این مقدمه داره، نه دلیل شما توقف داره بر رد مقدمه. آخه این که نمیشه، این همینجوری حفظه. دلیل شما متوقف هست بر رد مقدمه تون، این که درست نیست. کلام شما متوقف هست بر یک مقدمه ای که اون مقدمه دو دلیل اثبات دارد و هر دو دلیلش مردوده، پس مقدمه تون اثبات نشده است. این ایشون داره میگه، شما میگید این توقف دارد بر رد کبرا. از کجا میگید رد کبرا؟ اگه توقف دارد بر رد کبرا یعنی توقف دارد دلیل بر رد مقدمش. یه اصلا غلطه، حرف غلطیه. توقف دارد دلیل شما بر این کبراتون و کبرا را با دو دلیل اثبات کردید، ولی هیچ کدوم از دو دلیل کافی نیستند، پس کبراتون بی دلیله. این کل ضعف عبارت شما طوری معنا میکنید که اصلا نمیشه تاییدش کرد. میفهمید دلیل شما توقف دارد بر رد کبرای شما، هیچ دلیلی این چنین نیست که توقف داشته باشه بر رد خودش. آخر حرف ما هم همینه دیگه، ما هم همینه داریم میگیم. میگیم شما نتونستید ثابت کنید که هر حیاتی مستلزمه سما بسره، فقط ثابت کردید که حیات رائج، حیاتی که شما پیش شما آشناس، حیاتی که اسمش میزنید حیات حیوانی، مقتضی سما بسره. این رو ثابت کردید، نتونستید ثابت کنید که کل حیاتون اینطوره، پس کبراتون بی دلیل شد. شما میگید که همه حیات ها مستلزمن. خب یکی از حیات ها حیات الهی، از کجا میگید مستلزمه یا مقتضیه؟ اون که اول کلامه. ولی توقف من اکتناس،
یعنی مبتنی
ضعف دلیل به خاطر اینه که حرف اینا مبتنی بر اینه که غالبا که ما قبولش نداریم. چون مبتنی بر این حرفه پس ضعیف شد. وقتی غالبا یعنی کل رو نداره دیگه. بعد از این بگیم حالا اینو خواستم دو تا دلیل بیارم که ما رقابتشون بکنیم. یعنی این تیکر فقط ناظر به همون نقد بگیریم، یعنی ناظر به همین اشاره به ضعف بگیریم.
چی به اشاره ضعف بگیریم؟
ظالب یعنی ضعف این دلیل به خاطر اینه که مبتنی این دلیل بر این قضیه که قضیه چیز نیست.
یعنی ضعف دلیل به خاطر اینه که مبتنی است بر این قضیه که این قضیه که این قضیه ضعیفه.
موجب کلیه نیست.
که این موجب که قضیه ضعیفه دیگه. این ضعف دلیل به خاطر اینکه مبتنی است بر یک قضیه ضعیفه. اینطور شد دیگه. ما همین نمی‌گیم. ما همین نمی‌گیم دیگه. مطلب تاخیر خواندش روشن شد. بله. این مطلب تاخیر
خواندش روشن.
بله روشن مطلب. و قایت متشبث این فی ذالک، ذالک یعنی تختزی در این اختزا، نهایت مدرکی که متشبث یعنی متمسک یعنی مدرک دلیل، نهایت مدرکی که اینها در اثبات این اختزا دارند اما طریق و صبر و تقسیم است. چهار خط دیگه نگاه کنید. و اما انه لا خفاء فی ان المتصف به ما اکمل، اما نوشته اما غلطه، باید اما باشه. نهایت مدرکشون یکی از این دوست، یا اون صبر و تقسیمه یا اون انه لا خفاء فی ان المتصف به ما اکمل است. بعد میگه و یرد علی الاول و یرد علی الثانی، هر دو مدرک رو باطل میکنه. قهرن اون موقوفون علیه که ان الحیات فی الغالب تختزی صحت سبب و اثر است بی دلیل میمونه. اون وقت کلام شما و دلیل شما متوقف است بر یه مقدمه بی دلیل، نمیشه باطل. ظاهرا نمیتونیم ادامه بدیم، باید بزنیم فکرسه بعد. اگرچه من مطلبشو گفتم، میخواد این تیکرم بخونم، ولی یه تیکر بخونم که چون مطلبشو گفتم دیگه نمونه. وقایت متشبث این فیزاله که در این اختزا یا طریق صبر و تقسیم است. الان ما ذکر رو امام الحرمین بیان طریق صبر و تقسیم اینه، بیان صبر و تقسیم در مورد بحث ما اینه. فإن الجماد لا يتصف بقبول سمع بس بسر، تا وقتی جماده یعنی حیات نداره متصف به سمع بسر نمیشه. پس سمع و بصر منتفی است چون حیات منتفی است، یعنی عدمن عدمن سمع و بصر به حیات وابسته است. و ازا سار همین سنگ همین جماد حیان اتصف به ما، اتصاف به سمع و بصر پیدا میکنه. تا حیات آمد اتصاف به سمع و بصر پیدا میشه، یعنی سمع و بصر وجودن وابسته به حیات. در عبارت قبلی سمع و بصر رو عدمن مرتبط کرد به حیات، در این عبارت سمع و بصر رو وجودن مرتبط میکنه به حیات. و ازا سار حیان اتصف به ما ان لم تقوم بهی آفتون، ان لم تقوم بهی آفتون، آلت غلطه، آفت درست، هم نسخه خطی آفت داره هم نسخه قدیم آفت داره. اگر بهی یعنی به این جماد آفتی قائم نشود، بعد از حی شدن متصف به سمع و بصر میشه. مگه جماد حی میشه؟ ما از چی ساخته شدیم؟ ما از خاک، هوا، آب، آتش. مرکبش کردن شد جماد، شد جماد. آوردنش جلوتر شد نطفه، یا خود رفت جلوتر حی شد. خب اون وقتی که ما جماد بودیم میشنیدیم؟ میدیدیم؟ نه. بعد که حیات رو ما دادن شنیدیم و دیدیم. پس جماد حی میشه وقتی میشنویم و میبینیم که بهمون آفتی نخورد، ولی یا کور میشیم یا کر میشیم، نمیبینیم نمیشنویم. پس اگر آفتی حاصل نشود این جماد بعدن حیات میشنود و میبیند. پس تا وقتی جماد است نمیشنود نمیبیند. بعد از این که حی شد اگر آفتی برخورد نکند هم میشنود هم میبیند. اگر آفت باشه که کور میشه یا کر. روشن مطلب. ثم اذا صبرنا، این مطلب دومه که مکمل مطلب قبلی است، جدا نگیریدش، بیان دوم برای صبر و تقسیم نگیرید. خب حالا این حی شد، این موجود حی شد، سم و بصرم پیدا کرد، ما میریم جستجو میکنیم در بین تمام صفاتی که این موجود داره ببینیم که این سم و بصر رو به کدوم صفتش نسبت بدیم. نگاه میکنیم بالاترین و مهمترین صفتی که میشه اینو بهش نسبت داد حیات. پس سم و بصر رو به حیات نسبت بدیم. ثم اذا صبرنا، وقتی جستجو کردیم صفات حی رو تمامش رو رسیدگی کردیم، لم نجد ما یصحح قبوله لهما، ضمیر قبوله به حی برمی‌گرده، نمی‌یابیم صفتی رو که تصحیح کند قبول حی لهما یعنی سمع و بصر رو، نمی‌یابیم صفتی رو سوا کنه حی، جز حی بودنش چیز دیگه نمی‌یابیم. می‌فهمیم که این سمع و بصر به خاطر این صفت بوده. پس تا وقتی حیات نبود سمع و بصر نبود، وقتی حیات آمد سم و بصر آمد. حالا ما میتونیم همینجا بگیم سم و بصر از ناحیه حیات آمد، ولی قانع نمیشیم این حی رو که الان حیات پیدا کرده مورد ملاحظه قرار میدیم، تمام اوصافش رو که احتمال دخالت در سم و بصر میدهیم مطرح میکنیم، یکی یکی رسیدگی میکنیم، میگیم نه این که نشد، این که نشد، اصلا معنی صبر تقسیم همینه، تقسیم میکنیم این موصوف رو به این اوصاف، یکی یکی میگیم این نه این نه این نه، آخر سر منحصر میکنیم به یکی، میگیم این بله. به این ترتیب نتیجه میگیریم که سمع و بصر وابسته است به حیات، وابسته است هم وجودن هم عدمن. و از و لزمه، یه واب اینجا افتاده، هم نسخه قدیم هم نسخه قدیم، هر دو این وابو دارند. و لزم القضا به مثل ذلک فی حقی تعالی، تا اینجا بحث رو در غیر خداوند تمام کردیم، دیدید که مثال هم که زدن به خودم مثال زدن که ما حی نبودیم بعدا حی شدیم. حالا می فرماد مثل همینه در مورد خداوند بگو، منتها با این تفاوت که نگو خدا حی نبود حی شد، از اول حی بود، از اول هم سمیع و بصیر بود. ما جستجو کردیم که سمیع و بصیر به کدام صفتش نسبت بدیم، این همه صفت داشت، سما بسر به کدام نسبت بدیم، دیدیم به حیات میشه نسبت داد. درباره خداوند هم همین حکم میکنیم که درباره غیر خداوند کردیم، منتها در غیر خداوند حیات حادث میکنیم سما بسر حادث میشه، در مورد خداوند حیات ازلی سما بسر ازلی است. و لازم القضا یعنی حکم، لازم الحکم به مثل ذلک فی حقی تعالی، درباره خداوند باید همین حکم کنیم. نه صبر تقسیم معنا داره، این که من عرض کردم حدوث و قدم در مورد خدا معنا نداره، خدا قدیمه، حدوث معنا نداره. ولی بعد از این که ما خدا رو قدیم دیدیم، حیاتش قدیم بود، سما بصرش قدیم بود، صفات دیگرش هم قدیم بود، این سما بصر به کلم صفات قدیمی نسبت میگید، در مورد خداوند حدوث معنا نداره، ولی صبر تقسیم اشکال نداره. شما یه صفت رو در خدا میبینید، میگید این صفت مربوط به کدام صفت دیگر است، یه صفت مادر یه صفت متکی، این به کدام متکیه؟ درسته همه صفات این ذاتند، همه این همند و این ذاتند، ولی بازم در بین اینها میبینید یکیش حکم اصل داره، یکی حکم فرد داره، اون فرد رو به کدام اصل نسبت بدیم؟ جستجو میکنه میبینیم حیات اصل این دوتاست، بقیه چیز اصل نیستن. این از این طریق ثابت کردیم که حیات اقتضای سمع و بصر میکنه و در مورد خدا حیات هست، پس اقتضای سمع و بصر هست، اقتضای صحت هست. اقتضای صحت برای ما کافی است که ثابت کنیم سما بسر در خدا بالفعل هست. بنابراین کبرا تمام شد. کبرا که میگفت هر حیی سمیع است و بصیر، یا هر حیی صحیح است که سمیع و بصیر باشه، کبرای تمامی شد، چون با صبر و تقسیم ثابتش کردیم. یه راه دیگه هم برای اثبات این کبرا داریم که انشالله فردا باید مطرح کنیم. بعد هر دو راه رو باطل میکنیم، کبرا میشه بیدلیل. بیدلیل که شد دیگه دلیل عقلی شما استفاده میکند از یک مقدمه بیدلیل، پس دلیلتون میشه باطل. که انشالله اونا رو دنباله بحث رو در جلسه های درس میکنم.